سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار میزبانی شما رو در 122مین شماره از پادکست در عمق دارم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 122مین شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع طرح اسرائیل برای معماری امنیتی آینده خاورمیانه خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، دعوت کردم تا با من همراه باشد. آقای بیات سلام و به در عمق خوش آمدید. لطفاً به این سوال‌ها پاسخ بدید. 1. منظور از اجماع واشنگتن چیه و چرا طرح منطقه‌ای اسرائیل در امریکا مورد پذیرش قرار گرفته به نظر شما؟ 2. آیا طرح خاورمیانه جدید به سرانجام خواهد رسید؟ چه موانعی پیش روی تحقق اون هست؟ و 3. چین و روسیه چه منافع و سیاستی در قبال این نظم جدید که اسرائیلی ها میخوان در خاورمیانه ایجاد بکنند دارند؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب براتی. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و امیدوارم که شنوندگان فرهیخته پادکست در عمق بتونن که مطالب جدیدی رو یاد بگیرن و وقتشون تلف نشه. در پاسخ به سوال اول شما، بنده باید بگم که با گذشت 675 روز خب از نبرد طوفان الاقصا، اسرائیل تحت رهبری جریان راستگرایی که در تل آویو حاکمه، سیاست جنگ فرسایشی رو در پیش گرفته. این سیاست که در 7 جبهه داره دنبال میشه، عمدتاً متمرکز بر اصل جنگ فرسایشیه، به این معنا که صهیونیست‌ها قصد دارن که برخلاف اون پیش‌فرض‌هایی که ازشون شکل گرفته بود که اهل جنگ‌های سریع و کوتاه هستن، این بار هم به یک جنگ فرسایشی بدن و بیش از 670 روز خودشونو درگیر نبرد در جبهه‌های مختلف بکنن. البته خب این دلایلی داره که در ادامه سعی میکنیم که به اونها اشاره بکنیم. نکته کلیدی اینه که در دوران هم دولت بایدن دموکرات و هم ترامپ جمهوری خواه، ما شاهد این بودیم که با اینکه یک تفاوت‌هایی وجود داشت در امور تاکتیکی، اما سیاست حمایت حد اکثری در بخش‌های سیاسی، نظامی و امنیتی از اسرائیل همواره در دستور کار بوده و این کنار گذاشته نشده. چنین سیاستی برآمده از اجماع واشنگتن که در حد فاصل دوران میان خروج ترامپ از برجام و روی کار آمدن دموکرات‌ها در کاخ سفید شکل گرفته. بر اساس این نگاه، اسرائیل به عنوان یک قدرت میانی در نظر گرفته میشه که لولای دو منطقه ایندوپاسیفیک و یورو آتلانتیک و قراره که به عنوان یک ستون امنیتی به استراتژی سد نفوذ جدید آمریکا در برابر قدرت‌های تجدید نظر طلب مثل چین، روسیه و ایران کمک بکنه. به بیان دیگر، اگر قراره که آمریکایی‌ها در رقابت با چین و روسیه بتونن که توفیقات زیادی به دست بیارن در پرونده‌های مختلف، ابتدا باید پرونده خاورمیانه و منطقه منا رو حل بکنن و بعد از اون به سراغ پرونده‌های اصلی خودشون، مثلا در اوکراین، تایوان یا گسل‌های ژئوپلیتیکی که در نقاط مختلف جهان هست، به سمت اونا حرکت بکنن. خب این نگاه اون زمانی شروع به پا گرفتن گرفت که نخبگان سیاسی در واشنگتن سیاست افشور بالانسینگ یا موازنه از راه دور رو داشتن دنبال میکنن. بر اساس این سیاست خب آمریکا سعی میکرد که منافع خودش از طریق متحدین منطقه خودش پیگیری بکنه و به تدریج نیروهای خودش رو از خاورمیانه خارج بکنه، اون 50,000 نفر نیرویی که در منطقه حضور دارن. نکته کلیدی اینه که در این مسیر لابی اسرائیل و لابی کشورهای عربی به شدت تلاش کردند که بر روی اندیشکده ها نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه و در نهایت حلقه مشاورین سیاست مدارای آمریکایی تأثیر بذارن و بار دیگه نقش خاورمیانه رو برای اونها برجسته بکنن، نشون بدن که سیاست خروج کامل از منطقه اشتباهه، باعث میشه که یک خلأ قدرتی شکل بگیره که این خلأ قدرت رو رقبای آمریکا پر میکنن و از این طریق بتونن که یک نوع پیوندی میان سیاست مهار چین و روسیه و تداوم حضور در خاورمیانه ایجاد بکنن. خب این بسیار نکته کلیدیه. همونطور که شنوندگان محترم مستحضر هستن میدونن که چینی ها با تمرکز بر دو ابر مسئله منابع هیدروکربنی که در منطقه خاورمیانه وجود داره و طرح BRI یا همون یک کمربند یک جاده منافع بسیار جدی در منطقه خاورمیانه دارن. خب در این صورت بندی جدید اسرائیلیا کاری که انجام دادن، اومدن به آمریکایی‌ها گفتن که شما باید ابتدا اینجا با چین مقابله بکنید و بعدم به سراغ شرق آسیا برید. مثلا آمریکایی‌ها در دوره دموکرات‌ها ما شاهد این بودیم که از کوریدور امنیت غذایی I2U2 اومدن رونمایی کردن با محوریت خود ایالات متحده آمریکا، امارات عربی متحده، اسرائیل و هند. کمی بعد در حاشیه اجلاس G20 که در دهلی نو برگزار شد، جو بایدن از کوریدور آیمک یا کوریدور هند خاورمیانه اروپا رو نمایی کرد. خب که این کوریدور یه جورای آلترناتیو مسیر BRI شناخته میشه. همزمان ما شاهد این هستیم که با فاصله اندکی کوریدور جاده توسعه که متشکل از ترکیه، عراق، قطر و امارات اعلام موجودیت میکنه و قراره که مسیر مکمل آیمک باشه. نکته کلیدی اینه که حلقه وصل تمام این خطوطی که ما خدمتتون عرض کردیم ادغام اسرائیل در خاورمیانه عربیه، به این معنا که در منطقه اصطلاحاً خاورمیانه یا بعضاً در متون علمی به عنوان منطقه شمال اقیانوس هند هم ازش یاد میشه، اگر یک نوع ائتلاف عبری عربی شکل بگیره اون موقع میتونه آمریکا در برابر کوریدور BRI یک سد نفوذ ایجاد بکنه و اجازه نده که این به سرانجام برسه. بر همین اساس هست که ما میتونیم از اینجا به بعد موضوع اصطلاحاً فرسایشی شدن جنگ طوفان الاقصا رو تحلیل بکنیم، نگاه دقیق‌تری بهش پیدا بکنیم و در یک کلام باید به این موضوع اشاره بکنیم که جنگ کنونی جنگ وجودیه و قراره که در پایان اون یک نوع باز تنظیم نظم منطقه یا شاهد باشیم. خب در پاسخ به سوال دوم شما باید به این موضوع اشاره بکنم که خب همونطور که در بخش اول هم اشاره شد، مسئله باز تنظیم نظم خاورمیانه است. به عبارت دیگه ما شاهد یک طرحی از سوی اسرائیلیا هستیم تحت عنوان خاورمیانه جدید که بنیامین نتانیاهو سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل آشکارا از اون سخن گفت، نقشه‌ای نشون داد به عنوان نقشه اصطلاحاً حالا به اصطلاح خودشون برکت و نکبت، و اونجا سعی کرد که خودشو و کشورهای عربی رو به عنوان محور توسعه و شکوفایی و رفاه معرفی بکنه و قرار گرفتن در برابر محوری که به هر ترتیب در مقابل این اهداف قرار داره، یک جعل ادبیاتی به این شکل انجام داد. نکته کلیدی اینه که در این روند رژیم صهیونیستی در حال از بین بردن پایه‌های نظم قدیمیه. یعنی ما شاهد این هستیم که از توافق پایه‌ای مثل ساکس پیکو تا توافق طائف، موافقت نامه 1974 و توافقاتی از این دست که خاورمیانه امروز رو به وجود آوردن دونه دونه دارن توسط اسرائیل تضعیف میشن، مورد حمله قرار میگیرن و انگار صهیونیستا قصد دارن که یک طرح جدید در خاورمیانه در بیاندازن که در اون نقشه های جغرافیایی تغییر میکنه، مناسبات سیاسی امنیتی تغییر میکنه و یک خاورمیانه جدیدی شکل میگیره. به عنوان مثال ما شاهد این هستیم که ارتش رژیم صهیونیستی خب طرح اشغال غزه رو الان در دستور کار داره و قراره که بر اساس مصوبه کابینه امنیتی اسرائیل اونو دنبال بکنه. یا دو هفته پیش شاهد این بودیم که در یک رأی‌گیری نمادین کنست بحث حق حاکمیت اسرائیل رو تا کرانه باختری هم گسترش داد. در جبهه سوریه ما شاهد این هستیم که بلندی‌های جولان به صورت کامل اشغال شدن، منطقه هرمون اشغال شده، زرهپوش‌های صهیونیست وارد قنیطره شدن، صهیونیست‌ها از اصطلاح نیروهای تجزیه طلب دروزی دارن در سویدا حمایت می‌کنن و خب این نشون دهنده اینه که اونا قصد دارن به شکل جدی ژئوپلیتیک سوریه رو تغییر بدن. در لبنان هم علاوه بر مناطقی که پیش از جنگ طوفان الاقصا در اشغال صهیونیست‌ها بود، ما شاهد این هستیم که در 5 نقطه جدید هم نیروهای صهیونیست ایجاد پایگاه‌های موقت کردن به بهانه‌های واهی و این مناطق رو از لبنان به اشغال خودشون در آوردن. خب در چنین صحنه آرایی ما شاهد این هستیم که رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا و قدرت‌های اروپایی به ویژه ترویکا داره سعی می‌کنه که یک نوع نظم جدیدی مخصوصا در منطقه شرق عربی ایجاد بکنه که در این نظم قراره که بازیگرهای تجدید نظر طلب مثل ایران و محور مقاومت به حاشیه رانده بشن و بازیگرهای جدیدی ظهور و بروز پیدا بکنن و اساسا واحدهای سیاسی هم قراره که میزان قدرتی که دارن بر اساس همون طرحی باشه که اسرائیل تبیین کرده و بیش از اون حق ندارن که دارای توان ملی باشن. این مدل رفتار در مورد دمشق آشکارا نمایانه، در حالی که دولت انتقالی احمد الشهر حتی آماده است که به پیمان ابراهیم هم پیونده، ولی ما شاهد این هستیم که صهیونیستا خواسته های بیشتری دارن و توی ماه گذشته حملاتی یا حتی علیه ساختمان وزارت دفاع سوریه یا کاخ ریاست جمهوری سوریه انجام دادن که امری کاملا بی سابقه و قابل تأمله. اما اینکه چه موانعی باعث میشه که این طرح منطقه‌ای با شکست مواجه بشه، من گزینه اولو ایران و متحدین منطقه‌ایش یعنی محور مقاومت میدونم. ببینید در دهه نخست قرن 21 ما شاهد این بودیم که بعد از اینکه عراق و افغانستان توسط آمریکا اشغال شدن، رژیم صهیونیستی در جریان جنگ لبنان، جنگ 33 روزه سعی کرد که مقاومت از جنوب لبنان ریشه‌کن کنه و بار دیگه بر امور این کشور عربی مسلط بشه، اما خب شکست خورد و به هدف خودش نرسید. چند سال بعد در جریان فتنه داعش که رخ داد، ما شاهد این بودیم که نیروی قدس در کنار متحدین منطقه خودش تونست که عراق و سوریه رو از عناصر داعش پاکسازی بکنه و اجازه شکل گیری یک دولت سلفی تکفیری رو نده در قلب منطقه شرق عربی. این یعنی که یک طرح آمریکایی اسرائیلی وجود داشته و ما یک بار در برابرش ایستادیم و اونو اصطلاحاً شکست دادیم و این در تاریخ ثبت شده. پس این امر که ما بگیم که نه یک امر جبری و محتومه، خب این غلطه، این درست نیست. اما خب شرایط امروز با شرایط اون موقع خیلی متفاوت شده، به این معنا که خب در اون دوران ایران همچنان اصطلاحاً بسیاری از امکانهای منطقه‌ایش رو در اختیار داشت، سوریه همچنان بخشی از محور مقاومت بود، دامنه تحریم‌های کشنده آمریکایی‌ها اینقدر تنگ نشده بود، مسئله اصطلاحاً تروریسم دولتی و ما به این شکل اوریان نداشتیم که رژیم صهیونیستی با دریافت یک کریدیت امنیتی و یک نوع مسئولیت قابل تأمل بتونه تک تک فرمانده‌های محور مقاومت رو به صورت غیرقانونی و خشونت آمیز هدف قرار بده و اونا رو شهید بکنه. خب اینا اموری کاملا بی سابقه است. شما در کنار اینها بیاید توسعه فناوری، مسائل مبتنی بر هوش مصنوعی و غیره هم اضافه بکنید که نشون میده جنگ امروز چقدر متفاوته با اون جنگ. اما با این حال به نظر میرسه که تنها نیرویی که میتونه سد بشه در برابر این نظم سازی جدید ایران و محور مقاومته. با این حال در برخی پرونده‌های محلی مثلا ایران میتونه با برخی از بلوک‌های قدرت، یعنی بلوک محافظه کار ثانی و بلوک ترکیه و قطر، همکاری هایی داشته باشه به صورت تاکتیکی. اما در نهایت اون نیروی تعیین کننده که میتونه جلوی اصطلاحاً دخالت خارجی در منطقه خاورمیانه رو بگیره محور مقاومت. خب ببینید، در پاسخ به این سوال که آیا چین و روسیه چه منافع و سیاستی رو دارن در قبال این نظم جدید دنبال میکنن، ببینید این موضوع بسیار کلیدیه و مناقشه برانگیز. یعنی اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدن که خب شاید برای چینی ها چون صعود مسالمت آمیز رو در نظام بین الملل انتخاب کردن، آنچنان این موضوع اهمیت نداشته باشه و اینو یک موضوع محلی ببینه، اما کسایی که حالا شاید دید روابطی بین المللی تری داشته باشن به این موضوع اذعان بکنن که به هر ترتیب بخشی از بازی بزرگ میان چین و آمریکا داره در منطقه خاورمیانه رخ میده و اگر این سنگر از دست بره، چینی ها کار بسیار دشواری دارن برای اینکه بتونن اون مخاطرات امنیتی اقتصادی که در سالهای آینده براشون پیش میاد و بتونن مدیریت بکنن. نوع کنشگری مثلا چینی ها در کشورهایی مثل پاکستان، اریتره و حتی ایران نشونگر اینه که اونها این نگرانی واقعا دارن و فکت هایی برای اثبات این ادعا وجود داره. اما در یک نگاه کلی اگر بخوایم به این موضوع اشاره بکنیم، سلسله تحولاتی مثل سقوط بشار اسد در دمشق یا تسلط امنیتی سنتکام بر منطقه خلیج فارس و میادین انرژی که اونجا مستقر هستن، سلطه ناوگان پنجم آمریکا بر مسیرهای دریایی موجود در شمال اقیانوس هند و در نهایت جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل زنگ خطر رو برای اونها به صدا درآورده که پروژه نظم سازی صهیونیست‌ها به نفع آمریکا داره با سرعت بسیار بیشتری دنبال میشه و این یک تهدید بسیار مهم علیه منافع چینی‌ها و روس‌ها و در منطقه است. ببینید، موضوع کلیدی اینه که روسیه چون مثلا روابط بسیار نزدیکی داره با تمام بازیگرهای دخیل در منطقه، چه قدرت‌های بزرگ، چه قدرت‌های میانی و چه قدرت‌هایی که به عنوان مینی استیت شناخته میشن اما نقش مؤثری دارن، شاید آنچنان منافع خودشو توی خطر نبینه، مخصوصا بعد از اینکه بعد از سقوط اسد تونست پایگاه دریایی هوایی خودشو توی شرق مدیترانه حفظ بکنه. اما نکته کلیدی اینه که در نظم جدید که یک نظم آمریکاییه، طبعا روس‌ها قدرت بسیار کمتری برای بازیگری دارن و باید به این موضوع دقت بکنن که مثلا برای اینکه آمریکا در منطقه خاورمیانه درگیر بشه که در اوکراین اونا بتونن فضای بیشتری برای بازیگری داشته باشن، این به نظر میرسه که گزاره درست نباشه. نباید روس‌ها منافع کوتاه مدت خودشون رو به منافع بلند مدتشون ترجیح بدن. اگر قرار باشه که امروز مثلا آمریکایی‌ها در منطقه خاورمیانه مشغول بشن و مثلا روس‌ها در اوکراین امتیاز بیشتری بگیرن، این خب در آینده میتونه مخاطراتی برای منافع روسیه در منطقه جنوبی این کشور ایجاد بکنه، منطقه‌ای که میتونه براشون سرآغاز بسیاری از مشکلات امنیتی اهم از ظهور گروه‌های تروریستی که میتونن منطقه قفقاز جنوبی یا قفقاز شمالی رو متاثر بکنن باشه. در مورد چینی ها هم این موضوع به شکل اولاتری صدق میکنه. به هر ترتیب چینی ها میلیاردها دلار در منطقه ما سرمایه گذاری کردن، بیش از 70% از منابع انرژی خودشون رو دارن از این منطقه تأمین میکنن و برای دسترسی به بازارهای توی آفریقا و اروپا نیاز دارن که بخشی از مسیر زمینی و مسیر دریاییشون از منطقه خاورمیانه عبور بکنه. بر همین اساس اگر اون استراتژی ثبت نفوذ جدید آمریکا شکل بگیره، اون موقع مثل قبل بندر جبل العلی لنگرگاه کشتی های چینی نمیتونه باشه. این نکته بسیار مهمه. در نظم جدید اون موقع مثلا بنادر امارات یا مناطق شرق مدیترانه که دست سوریه، لبنان و رژیم صهیونیستیه، اونجا دیگه لنگرگاه کشتی چینی نمیتونه باشه، اونجا لنگرگاه کشتی های آمریکایی و اروپایی و متحدانه حوزه یورو آتلانتیک باشه. بر همین اساس این موضوع برای چینی ها توی موقعیت مرگ و زندگی حتی قرار میگیره و اونا به سادگی نباید از تحولات منطقه خاورمیانه اصطلاحا به راحتی بگذرن. در شاید یک برآورد کلی در مورد اینکه حالا چین یا روسیه چیکار میتونن بکنن که جلوی این نظم سازی جدید رو بگیرن، پاسخ بسیار روشنه. با توجه به دلایلی که بهشون اشاره کردیم، موضوعاتی مثل ارائه کمک‌های تسلیحاتی امنیتی مثلا توی حوزه پدافند، رادار، توی حوزه کمک‌های مربوط به ماهواره‌های نظامی، این دو کشور میتونن نقش کلیدی بازی بکنن توی بحث تضمین خرید نفت از ایران یا مثلا تأمین مواد مورد نیاز برای تولید موشک‌های با سوخت جامد. چینی‌ها میتونن نقش کلیدی ایفا بکنن و در مجامع بین المللی به ویژه شورای امنیت نقش مسکو و پکن مخصوصا در بزنگاه اسنپ‌بک بسیار کلیدیه و اونها میتونن که از شریک منطقه خودشون حمایت بکنن، چون اگر این اتفاق نیفته و اسرائیل بدون هیچ گونه مانعی بخواد به حرکت خودش ادامه بده، در نهایت بازندگان بزرگ این نظم آمریکایی چین و روسیه خواهند.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 122مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه 20 مرداد 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع طرح اسرائیل برای معماری امنیتی آینده خاورمیانه پرداختیم و با آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، همراه بودیم.